ዝማቶ ጫም ዳሽ ሜራይድ ከውን ሴፍ ሲፐር ዋ ሲፐር ሲፐር ብሬ ስፓሽ ፒንዘ
ማነነኮም ግራን ኦሮራ ፓዲ ሂላቺስ
وزارت خارجه افغانستان گفته که پاکستان و همه شرکای بین المللی افغانستان طالبان را به کاهش خشونت و آتش بس وادار کنند و ایالات متحده از چین خواسته که از وارد کردن فشار به تایوان دست بکشد. با برنامه پنج شام از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. در ابتدا تازه ترین خبرها با سلطان محمد سرور.
۲۱ افغان از محابس امارات عربی متحده رها و امروز به کابل رسیدند. در انفجار ماین در کابل یک غیر نظامی کشته و دو تن دیگر زخمی شد. بازی کرکت میان تیم‌های افغانستان و آیرلند جریان دارد و آمریکا و اتحادیه اروپا بازداشت مظاهرچان در روسیه را محکوم کردند. ۲۱ افغان از محابس امارات عربی متحده رها و امروز به کابل رسیدند. اعلامیه وزارت خارجه می گوید این افراد در اثر تلاش‌های قنصلگری افغانستان در دبی و همکاری ارگان‌های عدلی و قضایی کشور میزبان رها شدند. اعلامیه می افزاید که در این اواخر 210 تن از زندانیان افغان از محابس امارات رها و به کشور خود برگشتند. وزارت خارجه نگفته که این افراد به کدام جرم محبوس بودند. در انفجار ماین در کابل یک غیر نظامی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. انفجار موتر عبدالله درانی رئیس کمیسیون حل منازعات مالی در افغانستان بانک را هدف قرار داد. در افغانستان بانک تأیید کرده که آقای درانی و یک نفر دیگر زخمی و یکی از محافظان وی کشته شده است. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل گفت که انفجار حوالی ساعت 8 صبح در ناحیه شاهشهید رخ داد. کسی مسئولیت این حمله را هنوز به دوش نگرفته، ولی حکومت افغانستان و مقامات آمریکایی طالبان را مسئول می دانند. طالبان این اتهام را رد می کنند. از سوی دیگر دو انفجار صبح امروز در شهر جلال آباد 8 نفر را زخمی ساخت. تیم آیرلند در بازی دوم سلسله مسابقات جام پوهنتون کاردان 260 رنز با تیم افغانستان هدف تعیین کرد. آیرلند بیتینگ را آغاز کرد و با از دست دادن نو بازیکن خود 259 رنز ساخت. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در مورد جریان بازی امروز به رادیو آزادی چنین گفت:
در این بازی قرعه را تیم آیرلند برنده شد و به افغانستان 260 دویش هدف تعیین کرد. میلی پوشان افغان سعی تلاش میکنند که تا هدف ذکر شده را به دست بیاورد و پیروزی دوم را نیز به نام خود تمام نماید.
بازی در استادیوم شیخ زاید در امارات عربی جریان دارد. تیم افغانستان ساعت پیش بیتینگ خود را آغاز کرد و با از دست دادن دو بازیکن 182 رنز در اوور 35 دارد. افغانستان بازی اول این مسابقات را با تفاوت 16 رنز برنده شده است. واشنگتن از مسکو خواستار شد تا مظاهرچیان و خبرنگاران بازداشت شده را رها کند. از تظاهرات دیروز که به خاطر رها ساختن الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین در سرتاسر روسیه برگزار شد، هزاران نفر بازداشت شدند. واشنگتن آنچه را رفتار خشن پلیس با تظاهرکنندگان می‌خواند محکوم کرد. گزارش‌ها می‌رساند که بیش از 2800 تن بازداشت شدند. نید پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت کسانی که بازداشت شدند از حقوق اساسی خود برای تظاهرات استفاده می کردند. او خواستار رهایی بدون قید و شرط ناوالنی شد. اتحادیه اروپا نیز بازداشت مظاهرچیان در روسیه را محکوم کرد. جوزف بوریل رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا در توییت خود با ابراز نگرانی گفت که به خاطر بازداشت وسیع تظاهرکنندگان و استفاده غیر متناسب زور متاسف است. جسد کریمه بلوچ فعال حقوق بشر به پاکستان انتقال شده و در قریه تومب در تربت به خاک سپرده می شود. سمیر بلوچ برادر وی به بخش مشال رادیو آزادی گفت که مقامات محلی در قریه محدودیت گشت و گذار وضع کردند و به کسی اجازه نمی دهند که تا در تظاهراتی که بعد از خاک سپاری سازماندهی شده اشتراک کنند. کریمه بلوچ به تاریخ 20 ماه دسامبر گذشته در تورنتوی کانادا ناپدید و یک روز بعد جسدش در نزدیکی یک دریاچه دریافت شد. پلیس کانادا گفت که مرگ وی جنبه جنایی ندارد، اما خانواده وی میگوید که او از پاکستان تهدید میشد. خانواده می افزاید که به خاطر این تهدیدها در کانادا پناهنده شده بود و موضوع باید تحقیق شود. سازمان عفو بین الملل، کمیسیون حقوق بشر پاکستان، ملی گرایان بلوچ و جنبش تحفظ پشتون با ابراز تأسف خواستار پیگیری این قضیه شدند. و چین میگوید 172 واقعه مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده است. مقام های صحی چین امروز گفتند در حالی که تلاش های آنها برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در شمال این کشور ادامه دارد، موارد تازه ثبت شده است. هفته گذشته مقام های چین از مردم خواستند تا برای جلوگیری از ابتلا به این ویروس از سفرهای غیر ضروری در آغاز سال 2021 خودداری کنند. در رخصتی های سال نو میلیون ها چینایی با خانواده هایشان به مناطق مختلف سفر می کنند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه شام به وقت افغانستان از سنجا رادیو سودیست باز هم شما را خوش آمدید می گوییم. آنچه در ادامه برنامه می شنوید خواست حکومت افغانستان از پاکستان.
پاکستان طالب ها را و ای گروه را وادار کنه و تشویق کنه که در افغانستان خونی زیر توقف بده، انفجارات توقف بده، ترور ها را توقف بده تا مذاکرات صلح کامیاب شود.
وزیر اقتصاد افغانستان گفته که شیوع ویروس کرونا باعث افزایش 4% فقر در کشور شده. امروز 24 جنوری روز جهانی آموزش است.
آموزش صحیح بر ما داده نمیشه، کمبود صرف، کمبود کتاب، کمبود مواد درسی
است. یکی از دانش آموزان در کابل بود و در مسائل بین المللی میشنوید که ایالات متحده از چین خواسته از وارد کردن فشار به تایوان دست بردارد. سلام مجدد به شما، تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. ساعت 1:58 شام به وقت افغانستان است. وزارت خارجه افغانستان میگوید که پاکستان و همه شرکای بین المللی افغانستان باید طالبان را وادار به کاهش خشونت ها و آتش بس کنند. این وزارت در اعلامیه در واکنش به اظهارات اخیر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته که طالبان به تعهدات خود عمل نکردند. قریشی به روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه خبری الجزیره گفت که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روند صلح افغانستان و پروسه خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان دنبال کند. در این حال امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان پاکستان را به امتیازگیری از روند صلح افغانستان متهم کرده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
واکنش دولت افغانستان به اظهارات اخیر محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در پیوند به توافقنامه دوهم میان آمریکا و طالبان. وزارت خارجه افغانستان میگوید که این وزارت از دولت پاکستان و همه شرکای بین المللی دولت افغانستان توقع دارد تا طالبان را به عمل ساختن تعهدات خود برای کاهش خشونت ها، تامین آتش بس سراسری و قطع رابطه با گروه های تروریستی وادار کنند. این وزارت شب گذشته با صدور خبرنامه گفته است که این اقدامات صورت گیرد تا زمینه برای گفتگوهای معنادار صلح و رسیدن به توافق سیاسی هموار شود. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دو روز پیش در گفتگوی ویژه با شبکه تلویزیونی الجزیره از اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده خواست که روند جاری صلح افغانستان و پروسه خروج نیروهای آمریکایی را دنبال کند. آقای قریشی در این گفتگو گفت که آمریکا باید وضعیت را درک کند و به جای توقف روند صلح افغانستان آن را ادامه دهد. وزیر خارجه پاکستان عاملان افزایش خشونت‌ها را اخلالگر خواند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که دولت افغانستان با رهایی بیش از 6000 زندانی طالبان، اعلام آمادگی برای تامین آتش بس فوری و سراسری و شرکت در گفتگوهای صلح کرده است. این وزارت افزوده که طالبان نه تنها به تعهدات خود عمل نکردند، بلکه خشونت ها را به گونه بی سابقه افزایش داده و دست به قتل های هدفمند زدند. وزارت خارجه افغانستان بار دیگر بر ضرورت اجماع منطقه‌ای و بین المللی در پیوند بر روند صلح افغانستان تاکید کرده است. در همین حال امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان پاکستان را تنها کشور دانسته که خواهان امتیازگیری از غرب به گروه طالبان است. معاون نخست ریاست جمهوری دیروز در صفحه فیسبوکش در واکنش به اظهارات وزیر خارجه پاکستان نوشت: در حالی که اکثر مردم ما و حتی کشورهای دنیا امتیازات داده شده در توافق دوحه را به طالبان غیر ضروری و امتیاز پندیده میپندارند، فقط یک کشور است که دچار اضطراب گردیده است. رضوان مراد مسئول دفتر مطبوعاتی آقای صالح به رادیو آزادی گفت:
فکر کنم با مردم افغانستان و بالخصوص باز با مردم جهانی کنم گپ نو یا کدام چیز موضوع نو نیست که پاکستان چرا به خاطر طالبان امتیاز میخواهد. توقع جهان و توقع مردم افغانستان خو ای است که پاکستان طالب ها را و ای گروه را وادار کنه و تشویق کنه که در افغانستان خونی زیر توقف بده، انفجارات توقف بده، ترور ها را توقف بده تا مذاکرات صلح کامیاب شود.
از سوی دیگر از چندین روز به این سو هیچ نشانه ای از پیشرفت در روند گفتگوهای صلح به نظر نمی رسد. حفیظ منصور روز بیعت گفتگو کننده دولت افغانستان در رادیو آزادی گفت:
امروز 11 روز است که ما گفتگو نداشتیم. نیست که چی میگن، چی میخوان، روشن نیست.
طالبان به تازگی در این باره چیزی به رسانه ها نگفتند، اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر روز گذشته بر رسانه ها گفت که توافقنامه دوحه از سوی هر دو طرف به گونه همه جانبه عملی شود. او گفته بود که این گروه به تعهداتش در مقابل امریکا عمل می کند و امریکا نیز باید به تعهداتش عمل کند.
شنیدید که وزارت خارجه افغانستان گفته که پاکستان و دیگر شرکای بین المللی افغانستان طالبان را به کاهش خشونت و آتش بس وادار کنند. آیا پاکستان از نفوذی که قبلا گفته می شد به طالبان دارد هنوز هم برخوردار است و می تواند که طالبان را ترغیب کند که خشونت را کاهش دهند و آتش بس کنند؟ این سوال را در آغاز گفتگوی که با محمد اسحاق اطمر، کارشناس سیاسی و استاد در پوهنتون دیپلماسی فرهنگی برلین داشتم پرسیدم.
ببینید، در این پروسه توقعی بود که پاکستان واقعا همکاری بکنه، ولی تا جایی که دیدم ایشه پاکستانی ها باز مثل پروسه های گذشته چیزی را که تعهد کرده بودن او را عملی نساختن. توقعی می رفت که دو طرف هیئت مذاکره کننده روی مسائل جاری توافق کنند و او را عملی بسازند و از این جمله بود کاهش خشونت، رهایی زندانیا و رفتن به مذاکرات بین الافغانی و برآمدن نیروهای خارجی از افغانستان، که تقریبا با وجود فشارهایی که بالای دولت افغانستان آمد، که از طرف مردم و که از طرف کشورهایی که اونا دوستای استراتژیکشان بودن، دولت افغانستان با بسیار مشکلات تانست حدود 60,000 زندانی را از زندانی افغانستان رها بکنه و نتیجه شد دیدیم که به عوض از اینکه خشونت ها کاهش بیافه، خشونت ها تشدید شد. هدف اینجاست که پاکستانی ها کوششون این است که اینا بتانن از طریق طالبا اودبو خواستایی را که خودشان در بحث عمق استراتژیک خود دارن او را به دست دارن. پاکستانی ها در این فکر نیستن که اونا واقعا در افغانستان به صلح مردم افغانستان نائل شوند.
اطمر صاحب، برخی از مقام های اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفتند که میخواهند موافقتنامه امریکا و طالبان را بازنگری کنند. با بررسی این موافقتنامه پروسه صلح افغانستان از دید شما چگونه رقم خواهد خورد؟
من فکر میکنم او خاتم بخشی هایی که آقای ترامپ برای طالبان کرده بود البته یک پیشبینی است. اگر این پیشبینی درست ثابت شود، آقای بایدن که همکنون وظیفه داده به مشاور امنیت ملی خود و همچنین به وزیر خارجه و وزیر دفاع و همچنین رئیس سیاهی که تا این توافقنامه را اینا زیر ذره‌بین مرور بکنند و ببینند که آیا در یک طالبا با توافقی که کردن به او عمل کرده یاده، یعنی که رابطه خود با القاعده و دیگه گروپ های توریستی قطع کرده یک، و دو اینا در بخش تقلیل خشونت و یا اوربان چقدر پیشرفت دارند، و سی که آیا زبانی که مثلا خود طالبا که گفتن که ما اینی موارد را عملی می سازیم به این تعهد خود چقدر اینا عمل کردن. روی اینی موضوعات است که این یک بازنگری میشه و وظیفه دادن به میسه مقام بلند که اینا ایره ارزیابی بکنن تا دیده شود که طالبا با اون تعهداتی که کردن جنبه عملی دادن یا خیر.
تاثیر آن بسیار مختصر اگر بگوین که بالای روند صلح افغانستان یا بالای مذاکرات جاری صلح چی خواهد بود؟
یقینا که شما ببینین همی که 11 روز است که مذاکرات صورت نگرفته، این به این واناست که طالبا هم در رایزنی هستند در بین خود و اینا هم متردد هستند که و منتظر هستند که ببینن که اقدامات بعدی آقای بایدن و اما گروپ یا تیم از اینا در قسمت توافقات چی هست و در قسمت طالبا موقف از اینا چی هست. گرچه آقای خلیزاد به ماموریت خود ادامه خواهد دادن، ولیکن سوال های زیاد اینجا موجود است که دیده شود که قدم های بعدی سیاست امریکا در قسمت چی خواهد بود.
گفتگوی بود با اسحاق اطمر، استاد در پوهنتون دیپلماسی فرهنگی برلین. اینجا رادیو آزادی است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
5:07 دقیقه شام به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. شیوع ویروس کرونا باعث افزایش 4% فقر در افغانستان شده است. این را کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد افغانستان امروز به خبرنگاران در کابل گفت. او افزود که بررسی های تازه نشان می دهد که میزان افزایش فقر در میان باشنده های مناطق شهری و کوچی ها نسبت به ساکنان دیگر مناطق بیشتر بوده. در این باره گزارش داریم.
مقام های حکومت افغانستان یکی یکی روی صحنه می روند تا گزارش سالانه خود را از طریق مرکز رسانه های حکومت به ملت ارائه کنند. کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد با ارائه گزارش کارنامه یک سال نهادهای تحت امر خود سال 1399 برای اقتصاد افغانستان را سال بعد خواند و گفت که در این سال ویروس کرونا پروژه های اقتصادی را با مشکل روبرو کرد و باعث گسترش فقر و بیکاری شد. با گفته او امسال شیوع ویروس کرونا باعث افزایش 4% فقر در میان جمعیت های شهری و 3% در میان کوچی ها شد. خانم فاریابی در مورد مصرف بودجه وزارتخانه های تحت امرش گفت:
از مجموع بودجه انکشافی تای سال مالی 1399 مبلغ 155.1 میلیارد افغانیان به مصرف رسیده است که 83% بودجه انکشافی سال مالی را احتوا می‌نماید. یعنی ما 83% بودجه انکشافی خود مصرف کردیم.
با این حال خانم فاریابی گفت در سال مالی گذشته واردات در مقایسه با صادرات افغانستان 8 برابر افزایش داشت و گفته او در حال حاضر در سراسر کشور 2185 مؤسسه دولتی و غیر دولتی فعالیت دارند که به طور سالانه حدود 900 میلیون دلار مصرف می کنند. در همین حال وزیر صنعت و تجارت با ارائه گزارش سالانه خود گفت که سال 1399 سال بعدی بود، اما از برنامه های تاثیرگذار برای سال آینده خبر داد. نثار احمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت گفت:
ما برای سال آینده برنامه های بهتر داریم که بتانیم صادرات افغانستان از طریق ارتش های خوب بتانیم. او یک گلد ما داریم اگر خواست خدا باشه که بتانیم او رو به سال 14 تا به 2 میلیارد برسانیم.
آقای غوریانی گفت در حال حاضر که ویروس کرونا این بخش را با بحران روبرو کرد، اما با آن هم طرح ساخت 300 کارخانه جدید در روی دست گرفته شده که در سال 1400 به اجرا گذاشته خواهد شد. با گفته وی در بخش مبارزه با فساد، ساده سازی اسناد و بالا بردن ظرفیت کارهای خوبی صورت گرفته است، ولی هنوز هم نیاز به کارهای بیشتری در این زمینه وجود دارد. با گفته آقای غوریانی، وزارت صنعت و تجارت در سال مالی 1399 تا 91 درصد بودجه توسعه خود را مصرف کرد. وی همچنین گفت که مشکلات موجود در برابر صنعتکاران تا حدود حل شده و در حال تکمیل شدن است. اما شماری از تاجران نسبت به اظهارات آقای غوریانی تردید دارند. عبدالجبار صافی، رئیس اتحادیه صنعتکاران افغانستان:
وزیر صاحب خود میگوید که مشکلات در برابر صنعتکاران وجود ندارد و صنعت در حال پیشرفته است، اما ما با مشکلات زیادی دست و گریبان هستیم. ما حدود 300 تجار در جاهای کرایه کمپانی داریم و هر تجار حدود 5000 دلار کرایه میدهند. ما از رهبری جدید و در کل از حکومت میخواهیم که در بخش زمین با ما همکاری کند.
برنامه حسابدهی حکومت به ملت در اول ماه جاری خورشیدی آغاز شد. مقامات میگویند که این برنامه برای پاسخگویی مقامهای حکومتی به مردم و کاهش فاصله میان مردم و حکومت به اجرا گذاشته می شود.
امروز 24 جنوری روز جهانی آموزش است. وضعیت در این بخش در افغانستان است چی قرار است؟ تا دقایق دیگر در گزارش مفصل می شنوید. اتاق تجارت و صنایع در شمال افغانستان از آنچه نبود بازار فروش صنایع دستی در بلخ می خواند ابراز نگرانی می کند. در این حال شماری از زنان تجارت پیشه در بلخ افزایش واردات کالاهای چینی به بازارهای افغانستان را عامل اصلی نبود بازار برای صنایع دستی کشور می دانند. گزارشی از بلخ در این مورد:
از وقتی که امی کرونا که آمده بسیار فروشات کم شده.
همیرای 34 ساله حدود 2 سال می شود که پس از 2 دهه مهاجرت در عربستان به زادگاهش بلخ برگشته است. او در مارکت رابعه بلخی یا مرکز تجارتی ویژه بانوان کارگاه تولید صنایع دستی دارد. همیرا در کارگاهش صنایع دستی همانند بکس دستی، لباس عروس، یخنهای افغانی، واسکت مردانه، دستکش و جوراب تولید می کند. همیرا می گوید که تا قبل از شیوع ویروس کرونا تولید خوب داشت و روزانه حداقل 3 تا 3.5 هزار افغانی فروش داشت. اما از حدود 1 سال به این سو کاروبارش با رکود مواجه شده. وای گفت:
بسیار همه صنایع دستی را فروشات کم شده، مقصد فروشات نیست و صنایع دستی را فروشاتش زیاد نیست. پیرانکای گودی جور میکنیم، این قسم لاکتا جور میکنیم، مثلا لاکتا، دستبندا، گوشواره، اینا کل ساخت خودم است.
بانو همیرا میگوید که با شیوع ویروس کرونا و وضع محدودیت ها فعالیت تجارتیش صدمه دیده. او میگوید که حکومت باید با برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی سطح فروش و تولیدات صنایع دستی زنان را بالا ببرد تا از رکود تولید صنایع دستی در بلخ جلوگیری شود. شکیبا شکیب، مسئول بخش زنان اتاق تجارت و صنایع شمال، میگوید که هرچند محدودیت های وضع شده پس از موج دوم شیوع ویروس کرونا به طور کلی برداشته شده و دهلیز هوایی بلخ اروپا نیز بروی صادرات کالاهای تجارتی افغانستان به اروپا باز است، اما بان هم در تولید و فروش صنایع دستی زنان در بلخ تغییر به وجود نامده. وی گفت در مارکت رابعه بلخی مزار شریف حدود 50 کارگاه و فروشگاه صنایع دستی است، اما از این میان تنها 8 الی 10 آن باز است و دیگر همه به دلیل نبود مشتری قفل شدند. او افزود:
نبودن بازار در زمینش درآمد هم نباشه، همو بهتر از کنه شرکت ها یا کارگاه‌های کوچکی که دارن اونا رو بسته میگرن. با وجود که مشکلات قرنطین بود، بازم با همکاری نهاد و تانسی این مزلزه خود را میبرخی داشته باشیم، اما نبود بازار باعث درستدی خانم ها میشن.
بانک زنان تجارت پیشه در بلخ حضور بیش از حد کالاهای وارداتی چینایی و ارزان قیمت را عامل رو به رو کوچ شدن تولید و فروش صنایع دستی افغانی می دانند، اما ریاست تجارت و صنعت بلخ می گوید که در تلاش است تا با زمینه سازی به صادرات صنایع دستی زنان با آسیای میانه و کشورهای اروپایی سطح فروش صنایع دستی زنان را بالا ببرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزارت معارف افغانستان در روز جهانی آموزش نسبت به محرومیت 3 میلیون 700 هزار کودک از آموزش در این کشور اظهار نگرانی کرده. مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای حمایت از آموزش کودکان، به ویژه کودکان محروم از آموزش، 24 جنوری را به عنوان روز جهانی آموزش نامگذاری کرده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
با فرارسیدن 24 جنوری روز جهانی آموزش، آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل از دولت‌های سراسر جهان خواسته که به چالش‌های آموزش کودکان پایان دهند. در سراسر جهان چالش‌های گوناگون صدها میلیون کودک را از آموزش محروم کرده است. آقای گوترش تأکید کرده که در سال 2021 این وضعیت باید تغییر کند.
حتی پیش از همگیری ویروس کرونا حدود 258 میلیون کودک و نوجوان از مکتب بیرون شده بودند که پیشترشان دختران بودند و بیش از نیمی از کودکان 10 سال و پایین‌تر از آن در کشورهای رو به انکشاف آنها در حد خواندن یک مدرسه آموزش دیدند. در سال 2021 ما باید از همه فرصت‌ها استفاده کنیم و به این ترتیب وضعیت خود را تغییر دهیم.
اما افغانستان از این روز در حال تجلیل می کند که 3 میلیون 700 هزار کودک در این کشور از آموزش محروم هستند. این کشور با پشت سر گذشتاندن 117 سال از تأسیس نخستین مکتب مدرنش هنوز برای همگانی کردن آموزش راه درازی در پیش دارد. نخستین مکتب مدرن افغانستان به نام حبیبیه در سال 1282 خورشیدی در زمان سلطنت امیر حبیب الله در کابل تأسیس شد. پس از او امان الله خان از سال 1298 شمار مکاتب را افزایش داد و آموزش را اجباری کرد. حالا شمار مکاتب به 18 هزار و شمار دانش آموزان به 8 میلیون رسیده که 45% آنان را دختران تشکیل می دهد. با وجود این، همگانی کردن آموزش جامعه به شدت سنتی افغانستان هنوز هم کار دشواری بوده است. مخالفت با آموزش دختران هنوز هم از چالش های جدی آموزش شمرده می شود. جنگ هم مانع عمده دیگر است. سخنگوی وزارت معارف جنگ، فقر و سنت های اجتماعی را از دلایل عمده محرومیت کودکان از آموزش می داند. نجیبه آریان بر رادیو آزادی گفت
دسترسی بر آموزش کمتر از در نکات دوردست، اما در اونجا ما صنف‌های محلی را برگزار کردیم و در کنارش صنف‌های سواد آموزی را هم برگزار کردیم که همه مردم بتوانند به آموزش و پرورش دسترسی داشته باشند.
با این حال این تنها چالش‌های امنیتی نیست که باعث محرومیت کودکان از آموزش می شود. چنان که عبدالواسع فایز منشی شورای آموزگاران کابل می گوید هنوز دسترسی به معلم، لوازم و حتی صنف درسی در بسیاری از مناطق افغانستان چالش جدی دیگر است.
تعلیم و تربیت در افغانستان با یک دنیا چالش ها روبرو است. و خصوص در قسمت وضع مکاتب که حتی شاگردان در فضای آزاد درس می‌خوانند، یک تعداد مکاتب هستند که تانوس معلم ندارند، یک تعداد زیادتر مکاتب فرش و تخته و مواد درسی به صورت درست اینا ندارند.
عایشه دانش آموز صنف 11 هم میگوید این مشکلات حتی در پایتخت وجود دارد.
آموزش صحیح بر ما داده نمیشه، کمبود صرف، کمبود کتاب، کمبود مواد درسی از زمینه درست و مثل کشورهای دیگه بر ما میانی نیست که ما مثل کشورهای دیگه تحصیل کنیم، درس بخونیم.
با این همه سرنوشت شماره ها هم به مانند نبیولاست، پسر 12 ساله‌ای که از آموزش باز مانده است. او تنها نانآور خانواده 6 نفره اش است. فقر و تنگدستی او را ناچار کرده تا در خیابان‌های شهر کابل تخم مرغ بفروشد و از مکتب باز بماند.
ما تخم فروشی میکنم و خرج خانه را میکشم. اونا کس نانآور نمیتونم برم.
با این همه چالش ها پوشش آموزش و پرورش در افغانستان در حال حاضر در تاریخ این کشور بی پیشین است. مقام های دولتی آن را دستاورد بزرگ می شمارند. راس ویلسون سرپرست سفارت آمریکا در کابل هم بر حفظ این دستاورد و گسترش دسترسی کودکان به آموزش تاکید کرده است. رادیو آزادی.
پس از آن که تیاره‌های نظامی چین از حریم هوایی در حریم هوایی تایوان به پرواز درآمدند، آمریکا از چین خواست که از فشار به تایوان دست بردارد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
نید پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پکینگ را ترغیب کرد تا از فشار نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی بالای تایوان دست کشیده بجای آن به گفتگوی معنادار با نمایندگان منتخب تایوان رو آورد. وزارت دفاع تایوان گفت بعد از اینکه 8 تیاره بمفگن و 4 تیاره جنگی چین دیروز داخل قلمرو دافع هوای تایوان شده، قوای هوایی تایوان به این تیاره ها هشدار داده و سیستم دافع هوای خود را به حرکت درآورد. چین در ماه‌های اخیر بر فراز آب‌های میان مناطق جنوبی تایوان و جزیره‌های تحت کنترل تایوان در بحر چین پروازهای روزانه داشته است، ولی این پروازها در اول متشکل از یک یا دو طیاره کشفی بود، اما پرواز روز شنبه توسط 12 طیاره اجرا شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه خود گفت که واشنگتن این روش جمهوریت مردم چین را که همسایگان خود را به شمول تایوان میترساند با نگرانی دنبال میکند. وزارت خارجه آمریکا می افزاید که واشنگتن به اساس تعهد خود به حمایت از تایوان ادامه میدهد تا از خود دفاع کند. اعلامیه می افزاید که آمریکا به خاطر امنیت، شگوفایی و ارزش‌های مشترک در منطقه هند پاسیفیک در کنار دوستان و متحدان خود قرار خواهد داشت. پکن هنوز درباره این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا واکنش نشان